بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. برای ما با این که تا اندازه‌ای نه خیلی کامل و جامع با قرآن کریم و روایات آشنا هستیم، به طور جد سخن گفتن از شخصیت صدیقه کبرا کار مشکلیه یا ناممکن. به دو علت، علتش علت منطقیه، منظورم علتی که علم منطق بیان کرده. علم منطق تاریخ تدوینش به زمان ارسطو برمیگرده در یونان. بعد از ارسطو هم در این علم کتابای خیلی پرباری نوشته شده، چند تاشو که الان تو ذهن من هست براتون میگم. یکی اساس الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسیه که هم شخصیت بسیار مهم علمی بوده در قرن هفتم، هم شخصیت مهم معنوی بوده هر دوش. از نظر علمی انقدر ردش بالا بود که هنوز مورد احترام دانشمندان بزرگ شرق و غرب. درباره اجرام آسمانی در قرن هفتم اندازه‌گیری هایی که کرده نزدیک به اندازه گیری های زمان ماست با این ابزارهای گسترده علمی و دوربین های نجومی. در حکمت، در فلسفه، در شرح مشکلات علوم آدم کم نمونه‌ای بوده. علامه هلی که از بزرگترین مراجع شیعه است و در قرن هفتم میزیسته، ایشون 13 سالگی همه نوشتن، مجتهد جامع و شرائط بود، نمیشد ازش تقلید کرد چون بالغ نبود. 6 سال از هله اومد مراغه ایران و پیش خواجه درس خوند. وقتی که برگشت هله، داییش بهش گفت خواهرزاده، خواجه نصیر شغل دولتی داره، شغل دولتیش هم این بود که در دستگاه مغول راه پیدا کرد و با اون عظمت علمی و فکری و شخصیتیش تونست جلوی ادامه جنایات مغول رو بگیر. هم نونخور دولت نبود، خیلی خدا از نونخوری از دولت خوشش نمیاد. به داوود خطاب کرد، همه چی تو میپسندم الا اینکه حقوق دولتی داری. که داوود قطع کرد و اومد سراغ آهنگری. در قرآنم به شغلش اشاره شد. چرا حقوق دولتی مکروهه؟ باید یه علتی داشته باشه. علتش اینه که ساعت کاری دولت‌ها در کره زمین تاریخ ساعت تعیین شده‌ای بوده. الان در مملکت ما کار دولتی 8 ساعت، اما کی میتونه دقیقاً کل 8 ساعت رو کار بکنه؟ یه لم نده رو صندلیش بخوابه و به درمون به یه کسی رو را نده و مشغول تلفن‌های شخصی بشه، یا رفیقاشو صدا کنه تو اتاقش بشینن با هم چایی بخورن و بگو بخند بکنن. اگه آدم بخواد حقوقش 100% حلال باشه، باید 8 ساعت کار مفید برای این ملت بکنه، هیچکی رو رد نکنه، در رو نبنده، به جای جلسه 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 برای مشکل داران جلسه بذاره. علتش شاید این باشه که مکروهه. بهش گفت برادرزاده، خواهرزاده، خواجه شغل دولتی داره، تو هم 6 سال پیش یه آدم دولتی درس خوندی، این 6 سال تو که پیش یه آدم دولتی بودی باید کفاره بدی به خدا. کفارش هم اینه، عبادت اضافه بکن، نماز اضافه، روزه اضافه. گفتش که دایی جان، داییشم مرجع تقلید بود، هیچ نیازی نمیبینم برای اینکه 6 سال کنار این انسان بودم کفاره بدم، چون من در مراغه دائم تو کلاس درسش بودم، پای سخنش بودم، باهاش بودم. من در این 6 سال یک مکروه ندیدم از او صادر بشه. نه حرام ها، حرام مال ما هاست، ما هر رو حرومکاری داریم. اما علامه میفرمود 6 سال این آدم یه مکروه ازش سر نزد. چقدر باید تقوا بالا باشه، چقدر آدم باید ملاحظه خدا رو داشته باشه که اینجور زندگی کنه. ایشون هم در منطق کتابش مفصله. مرحوم مظفر از علمای بزرگ نجف منطق داره، حکیم بزرگ قرن 13 حاجم الله هادی سبزواری کتاب مفصلی در منطق داره، شهید آیت الله صدر کتاب مفصلی در منطق داره. یه حرف این علمای اهل منطق که حرف درستیه و حرف به جاییه اینه که کسی که میخواد کسی دیگر رو معرفی کنه، مثلا من که میخوام رو منبر شخصیت صدیقه کبرا رو بگم و معرفی کنم، تمام علمای منطق میگن معرف، یعنی منی که دارم معرفی میکنم، باید اجلای از معرف باشه، یعنی بالا دستش باشه. پایین دست نمیتونه بالا دست و اونگونه که هست معرفی بکنه. پس زهرا رو باید خدا معرفی کنه چون بالا دستش. پیغمبر باید معرفی کنه چون بالا دستش. بیشتر هم که دیگه ما نمیتونیم جلو بریم و نمیشه هم جلو رو، یا حریمیه که ما نمیتونیم واردش بشیم. حالا پیغمبر و خدا رو راحت میتونیم بگیم. این یه دلیل. به این دلیل هیچ عالم شیعه در هر حد از علم که باشه قدرت معرفی کامل صدیقه کبرا رو نداره، چون پایین دست بالا دست نی. جیگر آدم خون میشه، پاره پاره میشه، قلب آدم آتیش میگیره که به چه دلیل، به چه علت بخشی از زنان و دختران این مملکت، کاری به ممالک دیگه ندارم، این مملکت سرمشقشون از نظر شکل و آرایش و لباس زنان و دختران تل‌آویو و واشنگتن و لندن و پاریس و ماهواره ها و صدیقه کبرا رو از زندگیشون به کل حذف کردن. خیلی جیگر سوزه. مطلب رو روشن‌تر نمیتونم بگم. خودتون میدونین که زنان تلاوی و لندن و واشنگتن و پاریس چی هن؟ چی کارن؟ این خیلی رنج میده قلب یه آدم مؤمن رو، خیلی. یه داستانی یادم اومد، فکر کنم من این داستان رو بیش از 40 سال پیش تو کتاب یکی از علمای گذشته شیراز دیدم که داستانم تو شهر خودشون اتفاق افتاده بود. یا عالم بزرگی در شیراز محوریت معنوی داشت غیر حال محوریت علمیش. زمانی که شیراز برق نبوده، آب لوله کشی نبوده، به نام حاج میرزا حسین یزدی قبرش هم تو همین قبرستان حافظیه است، اینجایی که قبر حافظه. من 2-3 بار رفتم پیدا نکردم. اونایی هم که دست اندر کار اونجا بودن نمیشناختنش. دلم میخواست برم سر قبرش فاتحه بخونم. خب این رده معنویش خیلی بالا بود، شلوغ‌ترین نماز جماعت شیراز رو داشت و تمام بدنه مذهبی معنوی شیراز متوجه ایشون بود. هم برای مردم نماز میخوند، هم مسئله میگفت، هم منبر میرفت، هم حلال مشکلات بود. ما آخونده رو از چشم مردم دور کردن و الا ما برای مردم هم کلونتری بودیم، هم دادگستری بودیم، هم کلید حل مشکل بودیم، هم راهنمای به خیر بودیم، هم مردم رو تشویق میکردیم، قبول میکردن، مدرسه میساختن، مسجد میساختن، حسینیه میساختن، کتابخونه می ساختم، 10 تا طلبه رو تا ملا شدن واقعی خرجی می دادن. ولی الان منحصر شده به یه نماز جماعت و یه منبر رو به 4 تا درس دادن. مردم همه کشیدن طرف دادگستری. اگه بیان پیش ما که ما پرونده 4 ساله رو نیم ساعته حل میکنه، چون ما از ایمان مردم، از قرآن، از روایات کمک میگیریم و اون حس مسئولیت مردم و نسبت به قرآن و خدا و روایات تحریک میکنیم که آقا اگر این مسئله رو با خانومت، با شوهرت، با برادرت، با رفیقت، با شریکت حل نکنی، طبق این آیات و روایات این جریمه شه، این عذاب شه، قیامت تردت میکنن. از ترس قلب مردم نسبت به قیامت کمک میگیریم، حل میکنیم. الان هم همینجوره. اگر اتفاق بیفته، اختلافی بیاد پیش ما، خیلی سریع حل میکنیم. خیلی اختلاف اومده پیش ما که سر و صداش تا آسمون بود، پای زن یا پای مردم توی کفش بود که فقط طلاق، با 4 تا بچه، با 3 تا بچه، به 1 ساعت نکشیده من مسئله رو حل کردم با قرآن و روایات. زن و شوهر گفتن آقا اشتباه کرد، به آج خانومش هم گفته که من اوقات رو تلخ کردم، تو هم اوقات من رو تلخ کردی، حالا اوقات دوتایمون بخواد شیرین بشه، سه شنبه دوتا بلیت یه هتل خدمت حضرت رضا، اونجا هم بریم عذرخواهی کنیم. اما حالا همین اختلاف رو ببر دادگاه، سه سال ناموس مردم بعد این پله ها تو این شلوغی ها، آخه دادگستری ها هم نونوایی شلوغ تره، برو بالا بیا پایین، سی تا چشم نامحرم زن رو بپا، دختر جوون رو بپا. ولی دشمنان داخلی و ماهواره ها و بعضی از اونایی که رفتن تو این لباس و زشت عمل کردن در ظاهر، کل ما رو حذف کردن. خب ما توان خیلی بالایی در امور معنوی داریم، تعطیل دولت، حالا من نمیدونم کدوم دولت بوده، میگم زمانی بوده که شیراز برق و لوله کشی و اینا نداشته، حتما یکی از دولت‌های قاجاریه بوده دیگه، قضیه مال 200 سال پیش، میزونه با حکومت قاجاری است. یه جلسه جشنی داشته تو باغ ارم شیراز. خود دولت وقتی جشن میگیره همه صنفا رو دعوت میکنه، از جمله صنف بازاری رو. یه تعدادی از بازاریایی که مال مسجد حاج مرزا حسین یزدی بودن، اینا هم دعوت داشت. حالا نر یه دونه عروسی که زن و مرد قاطی هن، لختی پختی هن، موسیقی حرام توشه، میدونی نر امیرالمومنین میفرماید نهی از منکر، که طرف آدم هم ممکنه بدش بیاد، یا رفت و آمد نکردن یه لحظه عمر آدمو کوتاه نمیکنه. نگران هیچی نباش، امر به معروف کن نهی از منکر، این کارو بکن. این مارمزون یه آقای اومد پیش من گفتش که پسرم یه دختری رو میخواد بگیره، تناسبی با خانواده ما نداره، خوب نی. بعدم اونا گفتن ما تو عروسیمون رقص هست، آواز هست، مطرب هست. من آقا 60 سال تو دین بار اومدم، بچه هم خوب بارو بردن، چی کار بکنم؟ گفتم اصلا با بچه ها دعوا نکن، تلخی نکن، هیچ لازمی دادگستری برن مردم رو کلون کرد، چی نیازی به دعوا و چاقو کشی و کتککاری نیست. گفتم طبق آیات قرآن و روایات خیلی با محبت به پسرت بگو باد قهر نمی کنم، محبتت هم نمی برم، علی عزیز دلم، چون خالق من، پیغمبر من که 23 سال برای هدایت من جون کنده، کتک خورد، تبعید شده، و ائمه من اومدن به جلسه عروضی تو رو راضی نیستم، من و مادرت نمی. پسرم خیلی پدر مادرش رو دوست داشت، خدام با آدم عقل داده، فکر داده، گفتم اینو برو بگو. میره میگه، میره میگه و پسر میشینه ارزیابی میکنه. عقل یه ترازوی خداست، کل ترازو نیست. خدا چند تا ترازو داره؟ وجود انبیا یه معیار، وجود ائمه معیار، قرآن شاغوله، عقل میزانه، ولی میزان کلی نی، کل میزان هم نیست. اینجا دیگه نیازی به مراجعه به قرآن و روایت نداره، اینجا آدم باید از عقل کمک بگیره. پدر مادرم رو از دست بدم برای 10 شب، 20 شب، 1 سال، 30 سال شهوترانیه برای یه زن که دین نداره و نمیخواد حلال و حرام خدا رو رعایت کنه. این شهوترانی که دائمی نیستش، بالاخره زنه مریض میشه میمیره، من مریض میشم، من سرطان پروستات میگیرم، زنه سرطان رحم میگیره، حذف میشیم، پدر مادر رو چی کار کنه؟ آق اونا رو چی کار کنه؟ گذشت. من خبری ندارم، من این خبرها رو بعدن پدره به هم داد، اینایی که دارم میگم خبرهای بعد. پدره اومد پیشم، گفت بچه من همین راهنمایی که کردی رفت نشست فکر، بچه عاقل با انصاف، همه عقل دارن، همه انصاف دارن، به کار نمیگیرن. ما پر سرمایه ایم، به کار نمیگیریم. گوی یه روز اومد گفت پدر مادر دندون این دختر رو کندم، حالا شما هر دختری میخواین برای من بگیرین قبول میکن. این وسط خدا چی میگه؟ یه پسری که جوون 23-24 ساله عشق به یه دختر تو دلش قلقل میزنه، این سیر و سرکه میجوشه، گذشته از این عشق خراب و خراب کننده، آیا پیش خدا پاداشی داره؟ ما نظر خدا رو نمیدونیم که، باید بریم سراغ قرآن، چون کل نظرهای خدا تو قرآن. قرآن میگه، خدا میگه عسى ان یبدل الله خیرا لکم. اینی رو که داری از دست میدی، حالا یا به خاطر من یا پدر مادرت، من یه چیز بهتر نابی رو جایگزینش میکنم. گفتش که فلانی یه دختر براش دیدیم از خونواده ما پولدارتر، دختره درس خونده، دختره اول به پسرم گفته میخوای منو بگیری، من تا آخر عمرم 70 سال با هم باشیم، این چادر مال صدیقه کبراست، اینو نمیتونی از من بگیری. گو عروسی هم کرده، چقدر ما خوشیم، چه عروسی. کدام پسرتی بیار من ببینم. گفت فردا شب میارمش. اوورد. گفت میخواستین پسر منو ببینین اینه. گفتم تویی که با خدا معامله کردی، خوش با حالت. اگه کار دست آخوندهای خوب باشه گره ها راحت وا میشه، نه اینکه آخوند قدرت گره وا کردن داشته باشه. نه، هیچ آخوندی دست گره وا کردن نداره. آخوند اگه متدین باشه، ربانی باشه، با دست خدا که قرآنه و با پنجه گره گوشای خدا که روایات اهل بیته گره وا میکنه. خیلی راحت. عوارضی هم نداره. اما دادگاه دادگستری رفتن عوارض خیلی داره. خیلی پول سنگینی باید به وکیل داد. بعدم تو این مسیرها دختر یا به پسر با دیدن این همه دختر خوشگل و پسر خوشگل به پاشوره میخورن. دختری او یواشکی میاد یه شماره تلفن میده به دوماد که زن داره، حالا اومده زنشو طلاق بده و بقیه عوارضش. بعدم تو این جاده های خطرناک پسر دختر سر از ایدز در میارن و بیماری های لاعلاج. اما پیش آخوند متدین نه بیماری هست نه عوارض سنگین هست نه عوارضی پیدا میشه. خب کسی بخواد صدیقه کبرا رو معرفی بکنه، این اسوه الهی رو که بعضی زنا و دخترای کشور جیگر آدم رو پاره کرده، خوب آدم نمیمیره. هفش داد بازاریا و تاجرای مسجد حاج میرزا حسین تو اون جلسه دعوت داشت. جلسه هم مطرب داشت، میزدن و میکوبیدن و جوانای مطرب لباس دخترونه میرقصیدن و تمامش تحریک شهوات بود دیگه. جلسه حرام. خبر جلسه به حاج میرزا حسین رسید، خبرم رسید که از مسجدی ها حاج محمد آقا و حاج آقا طوی و حاج حسن آقا و حاج میرزا حسین و 8-9 نفر تو اون جلسه شرکت داشتن. روز جمعه بعد نماز منبر را گفت اصلا باورم نمی اومد که 4 شیعه مسجد من در یه جلسه شرکت کنن که همه چی اون جلسه حرام بوده، پول دولتیش و مطربش و بزن به کوبش و باقش. و گفت خدایا چنان این مسئله من رو در مضیقه روحی و قلبی قرار دادی که اگه بمیرم اولا شایسته است بمیرم که دیگه زنده نباشم این بساطا رو ببینم، و اگه بمیرم خونم گردن این 7-8 که رفتن اونجا. بعد منبرش هم رفت خونه، بعد از ظهرم از دنیا رفت. اونایی که خیلی لطیفن از تحملشو ندارن این اوضاع فساد و تحملشو آدم نمیتونه بیاره که تمام مراکز فحشا و منکرات با محور قرار دادن جنس زن خودشونو تا تو جیب بغل مردا و جوونا و زنا اووردن. اصلا بیشتر مردم و جوونا و زنای ایران کارشون این شده، یه انگشتشون رو استخدام کردن عجیبشون در میارن، مرتب مراکز فحشا رو میگیرن. این نشد دینداری که اینجور زندگی کردن باعث رنجش قلب امام زمانه به طور یقین. من از طریق نامه های حضرت و روایاتشون خبرهای خیلی کشندهی دارم. علی ابن مهزیار میگه که ابن رسول الله سالهاست آرزو داشتم جمال مبارکتون رو ببینم. این روایت در غایت المرام بهرامی کتاب کمی نیست. امام زمان میفرماد من سالهاست دلم نمیخواد یکیتون رو ببینم. قضیه مال 1200 سال پیشه. برای چی میخواین منو ببینید؟ شما مسئله پولیتون انحراف داره. اون وقت گفته امام زمان، اون وقت انو بانگ نبوده، ربا نبوده، تقلب نبوده، پشت هم اندازه نبوده، سند سازی نبوده. اول حضرت انگوش رو پول گذاشت و دومم فرمود سران شما شیعه کاری کردن که شیعیان ما تو امورشون و در شناخت حق و باطل سرگردون شدن، نمیدونن حق چیه باطل چیه. و یه مشکل دیگه که شما دارین تمام روابط محبت آمیز رو با دار و دسته شدنتون قطع کردید، شدین حزب حزب. برای چی میخوان منو ببینید؟ خب یه قاعده منطقی میگه معرف باید اجلای از معرف باشه، یعنی کسی که میخواد صدیقه کبرا رو در شخصیت معرفی بکنه باید بالادست حضرت زهرا باشه، پس خدا باید او رو معرفی کنه، پس پیغمبر باید او رو معرفی کنه. یک دوم، دلیل دوم که ما نمیتونیم معرفیش بکنیم اینه که همین علمای علم منطق میگن تعریف باید جامع و مانع باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای صدیق کبرا رو تعریف بکنی کل ارزش‌هایی که در اوست باید بگی، تمام عیبا و نواقصی که در اونیستم باید بگی و نفی کنی. حالا مغز من کجا اشراف به این همه ارزش‌های صدیقه کبرا داره؟ کجا؟ حالا عیبا رو نقصا رو کجا بشنم بشمارم بگم مردم یه دونه از اینا در زهرا نبوده؟ کیه زهرا که امام زمان میگه در کل امور زندگیم، عبادتم، عدالتم، غیبتم، ظهورم، کارم، سرمشق من، مادرم فاطمه است. ما ما یه 15 رو روزهی گرفتیم در این حسینیه، یه 4 تا حرفم راجع به صدیقه کبرا قبل من و من الان زدند و میزنم. اما واقعا این تعریفای ما شناسوندن ایشونه. یه نتیجه گیریم از حرفم بکنم، تمام حرفم. برادران، خواهران، تو دنیا و آخرت هر خیری میخواین پیش این خانوم. مایش یه اقتدا کردن هم مایش حالا امرو متوجه شدیم چه مصیبت سنگینی برا علی پیش اومد. دیگه نگین علی زن از دست داد، بگین علی زهرا از دست داد. اینو باید چه گلوگیر بوده براش این مصیب که دستشو گذاشته رو قبر. نفسی علا زفرات محبوس. زهرا نمیتونم نفسمو پایین بدم، نمیتونم نفسمو بیرون بدم. یا لیتها خرجت مع الزفراتی، ای کاش این نفسی که الان کنار قبرت میخوام بکشم با جانم یک جا بیرون بیام، کنار قبرت بمیرم. لا خیر بعد که فل حیات و انما، من دیگه بعد تو نه روز خوشی دارم نه دیگه نشاطی دارم نه دیگه آرامشی دارم نه دیگه عشق چشمم تمام میشه. لا خیر بعد که فل حیات و انما، اگه دارم کنار قبرت مثل مادر جوان مرده گریه میکنم، گریم گریه یه ترسه نه گریه یه آدم داغ دیده. میترسم، به خاطر ترسم دارم گریه میکنم. ترسم هم از این مخافت انتطول حیاتی، این که بعد تو زیاد زنده بمونم.